تحمیل میشه بر صندوق ها، مثل جوان بودن جامعه. الان 26 میلیون وقتی ما نیروی کار داریم، یعنی حدود 48 میلیون در واقع کار نمی کنه، نیروی فعال اقتصادی نیستن ولی مصرف کننده هستن، یا حدود 3 میلیون نفر بیکار که داریم و همساله هم، اینا فشارهایی است که میاد، یا بالا رفتن امید به زندگی که بالای 75-76 است الان، و میانگین سن بازنشستگی که حدود 20-21 سال فاصله داره. اینا مسائلی است که در جامعه و روند جمعیت و جامعه ایران اتفاق افتادن که اینا خودشون رو تحمیل میکنه بر صندوق‌ها. و در کنار اینها تورم، صندوق‌ها در یک نواخت معمول یک پیشبینی داشتن 20-30 سال پیش که امروزی یک نفر که بازنشسته میشه بتونه این مبلغ رو بگیره، ولی وقتی تورم میره روی 35-40 درصد، طبیعتاً باید دولت بیاد از مسیرهای دیگری جبران بکنه و انواعی از در واقع تلاطم‌های بیرونی میاد روی صندوق‌ها تأثیر میذاره. البته بحث مدیریت صندوق‌ها و کارآمدی اونها در تملکایی که دارن و امثال هم خیلی موثر است، بخصوص در تامین اجتماعی که یک صندوق بسیار بزرگی است و در واقع نقدهای فراوانی هم به اون مجموعه 60 تا امثال هم وجود داره که در جای خود قابل بحث.
بسیار خوب، تا حالا همه چیز به این خوبی و خوشی هم میرسه آقای دکتر بودرزی. حداقل در سالهای اخیر موضوعات مختلفی در صندوق‌های بازنشستگی داشتیم، از مدیران پروازی تا شرکت‌های سوری تا صندوق‌های ذخیره کزا و کزا که کلی پرونده توش در اومد. لذا یه جاهایی هم حالا درسته که اوضاع اقتصاد خوب نیست، اما یه جاهایی با اصلاح روند مدیریت‌ها میشد خیلی کارهای بهتری هم کرد. مضافاً بر این که ما در صندوق‌های بازنشستگیمون هیچ جایی، نه در تامین اجتماعی مون، حالا صندوق بازنشستگی کشوری چون یه ذره دولتی تره کمتر میشه بهش پرداخت، اما تو تامین اجتماعی شما نگاه می‌کنید در طول این سال‌ها هیچ مدیر عامل متخصصی که کار بلد این کار باشه توش نشسته، نه تو شستاش نشست نه تو خود سازمانش نشست. یعنی یه جاهای ما کمکاری از این حیث رو داشتیم. رو این موضوع با شما اختلاف نظری دارم اندک، ولی خب برمیگردیم. اول آقای شیر محمدی توضیح بدم که توی مجموعهشون چه خبر، یعنی توی سازمان بازنشستگی کشوری برای اصلاح روند مدیریتیشون و اصلاح ترازهای مالیشون، نه به عنوان حال شخص آدم ها مهم نیست، بالاخره روند باید بگونه باشه که ترازهای مالی جور در بیاد، چه کرده این تا ادامه بدید؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که به هر حال تمام صندوق های بازنشستگی در دنیا، چه کشورهای در حال توسعه و چه کشورهای درجه یک و پیشرفته، مشکلاتی رو دارن کم و بیش. دهه پایانی قرن گذشته که دهه 90 دهه اصلاحات نظام‌های بازنشستگی در دنیا بود، در حال تمام صندوق‌ها مشکلاتی داشتن به نوبه خودشون، تعداد افراد پوششی تحت پوشششون کم بود، برای اینکه قوانین اجباری داشته باشن افراد رو اجباراً عضو صندوق‌های بازنشستگی بکنن، پیری و کهنسالی تعهدات آتی صندوق‌های بازنشستگی رو با مشکل مواجه کرده بود، نیاز داشتن به اصلاحات پارامتریک توی زمینه، اصلاحات سیستمی، اصلاحات ساختاری و اصلاحات پارامتریک. اینها در تمام کشورهایی که این مشکلات رو داشتن شروع شد و اقداماتی انجام شد. در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و صندوق‌های مشابه کشوری که در کشور ما 17 تا صندوق این چنینی داریم، به هر حال اینها مشکلاتی رو دارن که در طول زمان‌های گذشته تعهداتی که ناشی از تصویب قوانین حمایتی بوده، قوانین بر اساس محاسبات بیمه و اکچوری تعهدات آتی صندوق ها رو تضمین میکنه، ولی اگر قوانین به صورت صرفا اجرا باشه و تعهدات آتی صندوق ها رو اضافه بکنه، صندوق ها رو با مشکلاتی مواجه میکنه که ما امروز با اون مواجه هستیم. بیشتر توجه در سنوات گذشته در صندوق های بازنشستگی به سمت سوی اصلاحات جزئی قوانین یا اصلاحات پارامتریک بود که در قانون برنامه ششم، قانون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانینی که در واقع به گونه مرتبط بود با صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاداتی ارائه شد و خیلی کم و مختصر قوانینی تصویب شد، قوانینی که ضرورتاً باید سن بازنشستگی رو افزایش میداد. سن بازنشستگی در دنیا میانگین سن حداقل 60 سال سن رو داره، در کشور ما میانگین سن بازنشستگی در کشور ما 52 ساله. سن امید به زندگی که افزایش پیدا میکنه به همون نسبت سن بازنشستگی افزایش پیدا میکنه. اگر سن امید
بازنشسته ها سو 52 ساله نمیرن، میرن دوباره در پشتیه برمیگردن مشغول میشن، اینجوری نیست.
بله، چه دولتی غیر دولتی به گونه ای قوانین هم اجازه این رو میده که بیان مشغول به کار بشن. ولی مسئله اینجاست که افراد زود ترک میکنن محل کار رو، به جای که کسور به پردازن دریافت کننده حقوقی هستن از صندوق‌های بازنشستگی، و این تعداد هم کم نیست، افزایش تعداد بازنشستگان، در حالی که اگر همین روند بر اساس محاسبات بیمه‌ای انجام میشد، قوانین ما اصلاح سن و سابقه و محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر اساسی به خودش میگرفت، صندوق‌های بازنشستگی کمتر با مشکلات مواجه بودن. لکن اصلاحاتی که مورد نظر صندوق‌های بازنشستگی و ضرورتاً باید انجام می‌شد انجام نگرفت و تعهدات صندوق‌های بازنشستگی رو اضافه کرد.
یه چیزی تو کار شما هست، چون بازنشستگی کشوری هستین که رو بقیه کمتر تاثیر می‌ذاره، اینه. ببین ما یه پارادوکسی تو اقتصادمون داریم، میگیم آقا دولت باید کوچیک بشه چون می‌خوایم دولت رو کوچیکش بکنیم، استخدام نداریم چون استخدام نداریم ورودیمون کم میشه، از اون ور چون ورودیمون کم میشه فشار به بازنشستگیشون میاد. شما بالاخره به عنوان صندوق بازنشستگی و شما به عنوان نماینده مجلس، تکلیف مردم بالاخره چه جوریه؟ اگه میخوایم بحران صندوق بازنشستگی حل بشه، باید استخدام جدید بیاد تو سیستم، نیروی جدید بیاد کار بکنه تا از کار اون بتونیم انرژی داشته باشیم، پولی پس انداز بشه و تا اینو پرداخت کنه. اگر این کار بخواد انجام بشه، دولت متهم میشه به اینکه آقا نمیدونم داره بزرگ میشه، خودشو بزرگ کرده و اینا. اینجا رو چه جوری باید حلش کرد؟
ببینید، ما تا چند سال گذشته بیشتر به اصلاحات پارامتریک و جذب نیرو که الان شما اشاره می‌فرمایید برای افزایش پوشش حمایتی صندوق‌های بازنشستگی تلاش می‌کردیم. اصلاحات قوانین خب در زمان خودش صورت نگرفت و در واقع مشکلات صندوق‌ها تلمبار شد و کوهی از مشکلات شد، چالش بزرگ و بحران صندوق‌های بازنشستگی و قصه‌لحاظ. در حال حاضر ما توجهی به این اصلاحات پارامتریک به اون صورت نداریم. اصلاحات پارامتریک دیگه نمیتونه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی رو در حال حاضر حل کنه. اگر سن بازنشستگی افزایش پیدا بکنه، در واقع شاید بازنشستگی به تأخیر بیفته، ولی تعهدات صندوق‌های بازنشستگی که الان افزایش پیدا کرده در وضعیت بحرانی بیش از 75% وابسته به بودجه عمومی، اون رو کاهش نخواهد داد. اگر ما بخوایم پوشش حمایتی برای صندوق‌های بازنشستگی داشته باشیم، در سال بیش از 40,000 نفر شاغل مشترک صندوق بازنشستگی بشوند تا در چند سال آینده، چند دهه آینده، صندوق‌های بازنشستگی بتونن پاسخگوی تعهدات آتی خودشون باشن، شاید. ولی امروزه به نظر ما میرسه که اصلاحات ساختاری با اون رد توجه است. کوچک کردن صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بازنشستگی رو باید واگذار بکنیم به یک، به عنوان یک پرداخت کننده حقوق بازنشستگی. صندوق‌های بازنشستگی دیگه صندوق‌های بیمه‌ای نیستن که خودشون رو اداره بکنن، دیگه از اداره کردن خودشون عاجز هستن و امکان نداره. به همین خاطر مستلزم این هست که اصلاحات ساختاری صورت بگیره و صندوق‌های بازنشستگی به گونه ای اداره بشون که صرفاً یک مرکزی، یک جایگاهی صرفاً پرداخت کننده حقوق بازنشستگان باشه و صندوق جدیدی ایجاد بشود، افراد جدیدی که وارد میشوند بر اساس اصول بیمه ای این صندوق ها اداره بشود. یعنی دریافت کسرات بازنشستگی مستقیما در مسیر سرمایه گذاری قرار بگیره، سرمایه گذاری های در واقع پایدار و مطمئن، که آینده قوانین مقررات به گونه ای باشه که سن بازنشستگی اصلاحات بروز رو داشته باشه.
حالا به اینو که میگید آقای شیر محمدی،
برای افرادی که در صندوق جدیدی که عرض میکنم ایجاد بشه،
ببین کسی که یک عمر پول داده، کار کرده، زحمت کشیده، پولشو داده، حالا الانی که میخواد استفاده بکنه این حرف از سازمان بازنشستگی که بشنوه، واقعا شوک بزرگی.
نه اونا رو، نه اونا که حتما تضمین پرداخت رو دارن.
خب
جدید رو عرض میکنم،
یعنی فرض کن 1400 بخوام بریم جلو، بگیم آقا این صندوق بازنشستگی با همین 40,000 تا چند نفر فرمودیم؟
یک میلیون نفر مشترک کسر برد،
یک میلیون نفر مشترکی که توش وجود داره، این با همین صندوق بره تمام بشود، یک نهاد جایگزینی وجود داشته باشه که اون این کار انجام بده،
یک صندوق جدید ایجاد بشود که افرادی که استخدام جدید میشوند به صندوق قبلی وارد نشوند، در صندوق جدید با محاسبات بیمه‌ای و اصول بیمه‌ای و نظام‌های بازنشستگی
قانون اجازهشو میده به شما،
نیازمند قانون هست.
آقای بودرزی، قانون میتونه به همچین اجازه بده؟
الان که اینطور قانونی نیست، ولی میفرمایند که نیازمند این چنین قانونی هست.
من نیازمنده
که باید شما تو مجلس باید لایحه تنظیم بکنن بیاد مجلس و درخواست کنن.
تو قانون 5 قانون توسعه الان هستیم، همچین چیزی نیومده. توی عرضم خدمتتون که سند چشم‌انداز و یعنی اسناد بالادستی هم همچین چیزی وجود نداره. اگر اینی که دارید میگید باید یک پیشنهادی باشه، این پیشنهاد آیا صرفاً یک پیشنهاد است یا کارهایی برای
نظام هست؟ چند لایه که در قانون برنامه پنجم و قوانین بعدی هم در واقع وجود داره، لایحه‌ای رو در واقع پیشنهادی وجود داره به عنوان طرح نظام نوین بازنشستگی که در اونجا داره این مسئله دیده میشه که به عنوان اصلاحات مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی از طریق اصلاحات ساختاری، که این مطلبی که عرض کردم خدمت شما در اینجا دیده شده که اگر مورد توجه هیئت محترم وزیران و همینطور مجلس شورای اسلامی قرار بگیره، این مسیر رو میتونه به عنوان اصلاحات جدید برای صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار بده.
وقت چه تضمینی وجود داره که این دوباره مثل قبلیه نشه؟
همینطور تضمینش رو باید در اصلاحات قوانین و در واقع اون چیزی که در قانون پیش بینی میشه توجه بکنیم.
به امید خدا. خیلی خوب، این نکته آقای شیر محمدی رو شما شنوندگان عزیز داشته باشید، در موردش صحبت میکنیم. اما بریم سراغ آقای دکتر گودرزی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی. موضوع صندوق بازنشستگی کشوری تا حدی میگم چون وابسته به دولت و قانون خدمات کشوری
هست،
آره بالاخره تکلیفشون تا یه حدی معلومه، بالاخره چون طرف حسابشون دولته، هر دولتی باشه مجبور این پول رو بالاخره یه جوری بده. اما تو جاهایی مثل تامین اجتماعی که بیشتر هم هستن، ما خیلی مسئلمون بیشتره. برای اونجا چه فکرهایی کردید؟ یکی از نکاتی که مثلا اخیراً سال 99 مطرح شد، واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی در بورس بود که حالا اقدامی انجام شد، که همون موقع نظام کارفرمایی و کارگری اعتراضی داشت که آقا اینا اموال ماست که دارن میفروشن، یعنی بالاخره اموال دولت نیست که خودش بگه آقا من این کارو میخوام بکنم، باید جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی که پول گذاشتن ذره ذره تا این شرکت شکل گرفته روی مدیریتش کنترل داشته باشن. توی این حوزه یعنی اصلاح اینجور مواردی کار شده یا نه؟
هرچند خدمتون مجموعه 19 صندوق بازنشستگی به صورت یک پکیج کلی اگر نگاه کنیم، یک سری مسائل مشترک دارن که کلان روندهای حاکم بر جامعه ما هستن. عرض کردم متغیرهای تأثیرگذار فراوانی بر هر کدوم از این صندوق‌ها و کلیت اینها حاکم هست و تأثیرگذار، اما در این حال روندهای کلی هست که اینها خیلی مؤثرن. مثلا اینکه 60% جامعه ما نیروی فعال اقتصادی نیست و صرفا مصرف کننده است. این نرم در جهان در کشور توسعه یافته های شیر محمدی استحضار دارن حدود 40%.
آقای بود از اون 60% که از دل خوششون نیست که کار نمی‌کنن، کار نیستش برن کار بکنن.
نیروی فعال اقتصادی یعنی نیروی جویای کار، جویای کار نیستن. بخشی از جامعه
اینا، اینو اتفاقا مرکز آمار هم همینو بهش استناد میکرد، میگفت اینا جویای کار نیستن. خب اینا از یه جای پول در میارن که کار بکنن دیگه.
اینا ما یه جوری اتکاشون به همون نیروی فعال اقتصادیش. بنابراین اگه این نور تغییر بکنه، ما 20 میلیون مثلا نیروی شاغل پیدا، این نیروی شاغل رو فقط نیروی استخدام دولتی شما فرض نکنید، بسیاری در واقع اصلا سازمان تامین اجتماعی یعنی کارگران بخش خصوصی، این 1 میلیون خدمات کشوری شما در نظر نگیرید یا نیروی مسلح، فراوانند کسانی که شغل‌های شخصی دارن، خصوصی دارن، خانگی دارن و امثال هم. بخشی از ناکارآمدی این کار برمیگرده اینکه قانون الزام نکرده مثلا مشاغل خانگی، مشاغلی که میتوان این 30% که نیروی فعال اقتصادی هستن، حالا منهای این 3 میلیون بیکاری که داریم حالا با کرونا نزدیک 3 میلیون، اون 4 میلیون یا چند میلیونی که میمونه اینها شاغلن، اما قانون الزام نکرده باید بیان عضو بیمه یک صندوق بازنشستگی بشن. اینا میتواند تبدیل به قانون بشه. یا اون کلیتی که نظام ما
بیان بشن بهتره یا نیام بشن با این وضع صندوق‌های که
طبیعتاً هر انسانی باید تأمینی داشته باشه.
الان تأمین اجتماعی داره تأمین میکنه، حقوق بازنشستگی الان تأمین میکنه.
مطابق مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، الان مستمری که میگن حدود 50% نیاز یک خانوار شهری است.
خدا خیرتون بده. این طرف 20 ساله 20% حقوقش رو،
ولی اگه اینم نداشته باشه چی؟ یعنی ببین کسی به سن 60 70 سالگی رسید ولی هیچ آتیه و هیچ تأمینی نداره، هیچ امیدی نداره، اون طبیعتاً فوق العاده خطرناک تره. این که ما این روند رو باید اصلاح بکنی به معنی این نیست که آدم‌ها نیان بیمه بشن. بیمه یک اصلا چیز عقلی است، یه فرایندی است که همه دنیا تجربه کرده. ما باید اصلاح بکنیم این مسیر رو، ولی این که تشویق بکنیم کسان بیمه نشن، این خلاف
روند. نه ما تشویق نمی‌کنیم، ولی من می‌خوام بگم آیا نهاد یعنی سیستم تامین اجتماعی و بازنشستگی ما اصلا اونقدر جذاب هست که کسی بیاد واردش بشه؟
حداقل هم که داره به نظر بهتر از اونی که نیست، البته میگم این در واقع تورم ها و گرانی های مهار ناپذیری که سالهای اخیر داشتیم یه مقدار تلاطم ایجاد کرده،
یعنی مردم الان 30% حقوقشون سال به سال بذارن یه سکه طلا بذارن کنار، آخرش بیشتر سود میکنن تا اینکه بذارن دست تامین اجتماعی بعد آخرش این کارو بکنن. شما موافق نیستین شیر محمدی؟
ببینید شما اگه اینو رو کاغذ بیارید این محاسباتی که میفرمایید،
من رو کاغذشو بیارم،
آره نه،
یک میلیون تومان
ببین، شما در زمانی که الان ما اینا رو محاسبه کردیم این مطالب رو، شما الان تعهدات صندوق بازنشستگی فقط حقوق بازنشستگی نیست، آیل مندی، اولاد، حمایت های
من یه مثال بزنم خدمتتون، حقوق حداقل حقوق کارگران ما سال 95 بوده 800 هزار تومان تقریبا، سکه طلا اون موقع بوده حدود 1 میلیون تومان، یعنی با 20% حقوقشون میتونستن یه ربع سکه بخرن، چقدر بوده یه ربع سکهش؟ 200,000 تومان، 250,000 تومان. الان حقوق بازنشستگی شده 1,700,000 تا 2,2 میلیون تومان، همون پولا 20% رسیده، همون ربع سکه الان شده 2.5 میلیون تومان، یعنی حقوق یه ماهشون به اندازه یعنی یه ربع سکه میتونست این کار انجام بده. یعنی تو شوک‌های اقتصادی یه جوری صندوق بازنشستگی کلن، یعنی سیستم بازنشستگی عقب میفته از تورم که هیچ انگیزه ای نمیمونه. شما به راحتی با کوچکترین سرمایه گذاری میتونید این طرف رو جبران بکنید. چرا الان اصرار بکنید مردم بیان تو این سیستم کار بکنن؟
پرداختی های صندوق های بازنشستگی اگر به مدت زمان پرداخت هم توجه بکنیم، تمام دنیا نرخ امید به زندگی رو با سن بازنشستگی یه تناسبی بهشون میدن، میانگین با سن امید به زندگی و بازنشستگی 13 سال. در کشور ما اگر میانگین امید به زندگی رو 74 سال در نظر بگیریم و بازنشستگی 52 سال خیلی فاصله است. و مزایای سخاوتمندانه که در صندوق‌های کشوری ایران وجود داره در دنیا وجود نداره. مثلا به فرزند دختر که هر وقت طلاق بگیره شغل و شوهر نشه حمایت میکنیم و پرداخت میکنیم، و یه خانم 70 ساله هم طلاق میگیره میاد حقوق دریافت میکنه. تعهدات صندوق بازنشستگی رو در حال حاضر بیش از 27 سال رسونده. یعنی کسانی که به طور میانگین حقوق از صندوق بازنشستگی میگیرن تا زمانی 27 سال سن با در تمام دنیا 13 سال عرض کردم. 27 سال یعنی که پرداختی هایی که ما میخوایم انجام
بدیم. ما زیاد عمر میکنیم تو این وضعیت.
نه میخوام اون مبلغی که شما فرمودید که تو بحث سکه تبدیل به سکه بکنید، اون سکه‌ای که شما تبدیل میکنید اون پرداختی های شما رو جواب گونید. اگر 13 سال بود بله فرمان شما درست بود، ولی وقتی که 27 سال میشه پرداختی ها، یعنی اون چی که شما رو کاغذ میارید با اون چی که در واقعیت اتفاق میفته مغایره. اگر ما قوانینمون به گونه‌ای بود که پرداختی هامون مثل کشورهای دیگه بود، بله فرمان شما درست.
بسیار عالی دکتر بودرزی، بفهم.
منم معتقدم که در واقع با یک کیس سکه و بالا پایین شدن قیمتش نمیشه روندهای کلی کشور رو تحلیل کرد. اینا مصادیقی هستند، نمونهایی هستند که گاهی بالا پایین میشن، ولی من حیث المجموع در واقع امید به زندگی در ایران به لطف خدا داره افزایش پیدا میکنه، و در واقع ما باید بتونیم برای جامعهمون که رو به سوی کهنسالی و پیری داره میره، جامعه ایست که 30-40 سال آینده جزء بالاترین جامعه‌ای است که کهنسالی رو داره تجربه می‌کنه، باید بیمه‌ها رو تقویت کنیم، در این حال روزآمد بکنیم. همین بحث همسانسازی که داره انجام میگیره در جهت اصلاح این رونده، و همین ما عرض کردم که 32 هزار میلیارد تامین اعتبار شده و بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و خدمات کشوری همینطور بهره‌مند خواهند شد، ترک فرمودندم دوستمون. بنابراین ما این مسیر رو نیاز داریم و مسیر محتوم و حتمی همه جامعه ماست. تلاش هم باید بکنیم این در اون متناسب سازی صورت بگیریم، متناسب با امکانات و اعتبارات موجود و عدالت محوری که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری وجود داره. مجلس در این دوره عزم جزم کرده در کمیسیون اجتماعی که با مشارکت صندوق‌های بازنشستگی به یک قانون جدیدی ما برسیم که حداقل تبعیض و فاصله رو داشته باشه و حداکثر بهره‌مندی رو متناسب با اعتباراتی که هست، و مشاغل رو اگر ما ببریم به سمت مشاغل تولیدی، یعنی از کارمند محوری صرف خارج بشویم که شما هم در واقع اشاره فرمودید، یعنی شغل متناسب از تولید. شما در نظر بگیر یک زمانی ما یک پالایشگاهی می‌زنیم، یک پتروشیمی می‌زنیم 2,000 نفر اونجا، یک زمانی میایم اون مواد خام رو تبدیل می‌کنی به صنایع پایین دستی و در جامعه به وفور انواع مشاغل تولیدی ایجاد میکنیم. این باعث میشه که هم تعداد شاغلان بالا بره، هم پرداختشون بالا بره، هم پرداخت متناسب با اون در واقع ایده ای که دوست ما فرمودند آقای شیر محمدی باشه. این مسیرها هم میتواند اصلاح بشه، هم ما این کلان روندهای جامعه را بتونیم کنترل بکنیم، در این حال در واقع متناسب با اعتبارات و سطح امکانی که در کشور هست به تدریج فاصله ها رو کم بکنیم. فکر میکنم که نزدیک میشیم به اون افقی که مورد نیاز هست و تکریم پیشکسوتانی است که سالها کار کردن و الان نیازمند توجه بیشتر هستن.
با امید خدا. آقای شیر محمدی، الان حداقل حقوقی که، یعنی کسوراتی که به وقت پایه حقوق کم میشه، چقدر در کشور خدمات کشوری ما؟
حداقل حقوقا رو همه سال دولت اعلام میکنه، 1,810,000 تومان حداقل حقوق کارکنان شاغل هست.
چقدرش برمیگرده به صندوق بازنشستگی؟
9% حقوق سهم مستخدم و 1.5 برابر اون 13.5% هم سهم کارفرما که 22.5%.
بله، عددش میشه چقدر؟
1,800,000 تومان. خب میانگین داره دیگه.
نه همون من تعداد... کفه میخوام بگم 1.800 طرف حقوقش باشه، چقدرش به صندوق بازنشستگی برمیگرده؟
22.5%
میشه چقدر؟
سهم مستخدم 9%
میشه تقریبا 20%، رو بگیم 360 تومن، بگیم 400 تومن، درسته؟ تامین اجتماعی میدونین چقدر الان پرداخت حداقل حقوقش؟
این قانون سراسری دیگه
700 تومنه. الان یه کارگر تامین اجتماعی با پایه حقوق حدود 700,000 تومن در ماه داره به تامین اجتماعی پرداخت میکنه. 9% یعنی 9% خودش، 21% هم که اون طرف داره میده. خدا وکیلی 700,000 تومانی که ما داریم از حقوق کارگر کارمنده اون کم میکنیم، خدمات داریم به اینا ارائه بدیم؟ یه دفترچه بیمه دادیم دست این مردم که هر بیمارستانی میرن که کارشون راه نمیفته، دندون پزشکی میری کارت راه نمیفته، داروشو میخوای نیست، یه اتفاقاتی داره میفته. میگم حالا اصلا بازنشسته ها یه داستانیه، اساسا نظام تامین اجتماعی و حمایتی ما با این چیزایی که ما داریم از مردم میگیریم نمیخونه. بعدم همش هم میگیم تورم و حالا به قول آقای گودرزی میگن روندهای کلی، یه جای کار میلنگه به نظر من. آقای شیر محمدی،
ببینید شما به صورت کلی فرمایشتون هست، طبیعتاً خب اون حمایتهایی که مد نظر هست رو ما اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، دریافت کسرات بازنشستگی تعهدات آتی در واقع زندگی افراده، یعنی فرد و خانوادهش یه تضمینی برای زندگی آیندهشون هست که حالا تو بحث مزایای معین که ما در صندوق بازنشستگی قوانین مقرراتی رو داریم تو این زمینه، شما دیدتون بیشتر بحث این که اون تعهدات کم هست، یعنی پرداختی وقتی که یک نفر بازنشسته میشه و ما نرخ جایگزین، شاخص نرخ جایگزین ما پرداخت حقوق بازنشستگی معادل 96% آخرین حقوق فرد هست، خب طبیعتاً اون محاسبات فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی ما رو نشون میده. هیچ جای دنیا این چنین نیست. یعنی اگه من بخوام مقایسه‌ای با شما صحبت بکنم، تمام دنیا محاسبه نرخ جایگزینشون 75%، یعنی هیچ کس بیش از 75% نمیگه. ما 96% پرداخت میکنیم.
آره.
ما پرداختیایمون در مورد فرد و خانوادهش تعهدات پرداخت سن زود بازنشسته میشه، پرداختی صندوق بازنشستگی زود. پیش از موعد بازنشسته میشه، با سنوات ارفاق خیلی زودتر از 30 سال بازنشسته میشه فرد، و همینطور خدمت شما عرض کنم که خانوادهش، فرزندانش و فرزندان دختر با یه شرایطی که فرزندان معلول فرد و تحت حمایت قرار میدیم تا مادام العمر. این پرداختی هایی که در قوانین ما به این صورت به عنوان حمایتی وجود داره در اغلب کشورها به این صورت نیست، خیلی محدود کردن پرداختی ها. یعنی یک پرونده یا یک رکورد که برای پرداختش اقدام میشه در یه مدت میانگین 13 سال از گردونه خارج میشه، ولی ما الان رسیدیم به 27 سال. یعنی هر سالی که میگذره این تعداد شاخص مدت پرداخت مستمری های ما داره افزایش پیدا میکنه. این نشون میده که درسته قوانین مقررات ما ایراد داره، ما باید قوانینمون به روز رسانی بشه. اگر تعهدات صندوق بازنشستگی منطبق با منطق و قانون و اصول بیمه‌ای باشد، پرداختی های صندوق مشخص، تعهدات صندوق تو بحث حمایت منطقی خواهد شد. بله، من وقتی که صندوق بازنشستگی بتونه همه ساله متناسب با افزایش هزینه های زندگی حقوقا رو اضافه بکنه، افراد نگرانی نداشته باشن، مستلزم اینه که قوانین پایه ما به گونه‌ای باشه که منابع پایدار برای صندوق ها باشه. ما منابع پایدار برای صندوق بازنشستگی نداریم.
آقای دکتر گودرزی، توپ تو زمین شماست. میگن قانون باید به گونه اصلاح بشه که منابع پایدار برای صندوق بازنشستگی باشد، چه کشوری ها و چه تامین اجتماعی که
اجتماعی صندوق. بله، حرف درستی است. البته مجلس بیشتر در واقع بایسته اینه که لوایح از دولت بیان و مراکز در واقع پرداخت کننده این مزایا و مجلس بررسی کنه و به عنوان وکلای مردم تصویب بکنن. ولی عرض کردم که مجلس در این دوره 11 یعنی کمیسیون اجتماعی، ما از همین آغاز کار با چند تا صندوق جلسات مستمر پیوسته ای داشتیم و فردا هم خدمت دوستان نیروهای مسلح هستیم و همینطور ادامه میدیم. تلاش ما این است که در کوتاه مدت به یک قانون جامعی برسیم که مرزی و طرفین باشه، ذوی الحقوقین مختلف این رو دیده باشیم و متناسب با الگوهای فرهنگی و دینی و مذهبی خودمون و اون در واقع خانواده محوری باشه که یک اصل اساسی ماست و اکرام پیشکسوتان.
نکاتی که شما میگید در تعارض با حرفای شیر محمدیه. شما میگید خانواده محور یعنی فرزند دختر و فرزند معلول باید توش دیده بشه.
نه، شیر محمدی میفرماید خلاف روندهای جهانی ما به جهت مسائل فرهنگیمون، به جهت خانواده محوریمون، اصل 10 قانون اساسی و اصول اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی و دین اسلام ما تکریم میکنیم. خانواده محوری یعنی همین که شیر محمدی میفرماید، یعنی ما دختر معلول رو و یا فرزندان رو تا مادام العمر تا 70 سال
بعد از پدرم باشه، که جنبه حمایتی دارن مثل بهزیستی و کمیته امداد، در واقع بهزیستی بیشتر اونها حمایت بکنن، نه
برای بنابراین
نه بنابراین نگید بی زحمت این تعارض رو حلش کنیم، چون الان دقیقا حرف دوستان اینه که آقا ما با این روی کرده مهربونی و دوست داریم به همه کمک کنیم و اینا داریم به صندوق بازنشستگی آسیب میزنیم.
درسته، این در نرم معمولی که فهم کنی وجود داره، ولی ما میتوانیم اصلاح بکنیم. مثلا همین که 9% بیمه گذار میپردازه و 21% دولت میپردازه، این رویکردهای ماست و تفاوت ماست با یک نظام اومانیستی که انسان رو بالاخره فارغ از در واقع ارزش ها و فرهنگش در نظر میگیره و صرفا به صندوقش نگاه میکنه. ما میتوانیم جمع ببندی بین اینها، الگوی اجتماعی و الگوی فرهنگی خودمون رو، نظام های اجتماعیمون رو حفظ بکنیم، از بیمه هم در جهت حفظ و تقویت این الگوها استفاده بکنیم. فکر میکنم وقتی میگم ذوی الحقوقین با در واقع افراد مختلف و مجموعه مختلف و کنار هم بذاریم، یک جمع‌بندی برسیم، این یک اصلی است که ما داریم دنبال میکنیم. در کنار اینها به سمت نزدیک شدن حقوق شاغلین و بازنشستگان یا همین همسانسازی و متناسب سازی داریم حرکت میکنیم، که علارغم همه مشکلاتی که جامعه ما امروز داره، میبینید که دارن سازمانهای مختلف انجام میدن این کار رو یه مقدار نزدیک بکنن. افق پیش رو افق بلندی است که ما به این سمت حرکت بکنیم، کی برسیم انشاءالله، اما مسیر و روند روی کرد این هست که هم پیشکسوتان ما با کرامت زندگی بکنند و هم ارزش ها و الگوهای فرهنگی دینی خودمون رو حفظ بکنیم.
با امید خدا. ممنونم آقای دکتر گودرزی عزیز، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون اجتماعی. ما 30 ثانیه فرصت داریم، اگر نکته دارید آقای محمدی بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم از توجه شما به این موضوع بحث بازنشستگان. امیدوار هستم که با فرمایش‌های جناب دکتر گودرزی، مجلس محترم شورای اسلامی و سایر مراجعی که میتونن به صندوق‌های بازنشستگی، در واقع دست صندوق‌های بازنشستگی رو بگیرن و کمک کنن برای اینکه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در آینده مشکلات بسیار بزرگتری خواهد بود، انشاءالله بتونیم این مشکلات خیلی کمتر بشه و از طرفی ما در صندوق بازنشستگی کشوری خدمتگزار بازنشستگان عزیز هستیم. قوانینی که جنبه کمک داشته باشه و حمایت برای بازنشستگان، از جمله بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان که فرمودید، ما در اسرع وقت این اقدامات مربوطه رو انجام میدیم و در خدمت هستیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای شیر محمدی عزیز، مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری. 15:28 دقیقه است، ما به پایان برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رسیدیم. موضوع صندوق‌های بازنشستگی رو در موردش خیلی حرف زدیم، اما یک تک جمله، واقعا
تک جمله، این که ما درخواست میکنیم همینجا از متولیان صندوق‌های بازنشستگی که بیان متناسب سازی کنند فضای واقعیت‌های جامعه رو و لایحه تقدیم بکنن، کارشناسی کنن، کمک کنن به مجلس. اگرنه مجلس به تنهایی خب طبیعتا میتونه طرح ارائه بده،
مجلس شنونده و پذیرای طرحهای دوستان هست که کارنده
لایحه تخصصی باشه.
ان شاءالله که به زودی زود اتفاق خوبی هم بیفته. حداقلش خبر خوبی که آقای شیر محمدی دادن که از اول مرداد، از اول مهر برای کارکنان کشوری و از اول مرداد گفتیم نیمه
اول مهر
برای خدم برای تامین اجتماعی از مرداد این همسان‌سازی داره یه اتفاقاتی میفته. ممنونم، متشکرم از همراهیتون با گفتگوی اقتصادی امروز. وقتتون بخیر، خداحافظ.